أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفوز أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. سلام و خیر مقدم عرض میکنم خدمت همه اساتید، سروران و پژوهشگران و محققان بزرگواری که خدمتشون هستیم، چه در فضای مجازی و چه به صورت حقیقی، گرچه که فضای مجازی هم حقیقی است. امروز چهارشنبه 19 اردیبهشت ماه روز بزرگداشت شیخ کلینی رحمت الله علیه هم هست و صلواتی رو هدیه میکنیم به روح بزرگ این عالم شیعه. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل رجب. این کرسی ترویجی که خدمت سروران هستیم عنوانش هست تحلیل مبانی و مباحث نظری حکمرانی مهدوی که توسط استاد ارجمند و فرزانه حضرت حجت الاسلام و المسلمین دکتر حسین الهی نژاد انشاءالله ارائه خواهد شد. در بحث حکمرانی متفکران مسلمان و اندیشمندان پیشرو و پیشگام مسلمان نظرشون این هست که ما قرآن رو باید کتاب حکمرانی تلقی بکنیم و آیین حکمرانی خودمون رو از قرآن کریم بگیریم. در تعریف حکمرانی مدرسه عالی شهید بهشتی پژوهشگرانش ظاهرا حدود 200 تعریف رو بررسی کردن از حکمرانی که اون 200 تعریف رو میشه در 7 محور خلاصه بکنیم یا دسته‌بندی بکنیم. یک بحثش بحث شیوه های حکمرانی هست که بحث میشه که شیوه حکمرانی باید چطوری باشه، شیوه راهبری باشه، سیستمی باشه، فرایندی باشه، قاعده محور باشه، تعامل محور و همکاری محور باشه که بیشتر تو دانش مدیریت ازش بحث میشه. منتها تاکید در شیوه حکمرانی بیشتر بر فرایندی بودن و مرحله مرحله و طی کردن گام به گام برای رسیدن به هدف هست. مؤلفه و محور دوم در تعریف حکمرانی کنشگران عرصه حکمرانی هستند که حالا این کنشگران میتونه که دولت نباشه، حتی از تعبیری با عنوان دولت توخالی در مباحث حکمرانی هم تعبیر کردن، و میتونه که دولت هم باشه، سایر نهادها چه نهادهای مردمی چه نهادهای خصوصی هم باشند. اصطلاحاتی که تو بحث کنشگران استفاده کردن زیهنقان، زینفعان، زیربطان، زینقشان، گفتن آقا اینا همه باید باشن، دوره یه میز جمع بشن، حتی کسانی که اون مسئله رو عنوان مسئله قبول ندارن یا در تضاد با نظر دیگران هستن، خلاصه اینها با هم باید تعامل داشته باشن تا با هم به یه مسئله برسن به راه حلش. مؤلفه بعدی کارکردهای حکمرانی هست که خروجی حکمرانی آخرش باید چی باشه. بعضیا گفتن که ارائه خدمات، برخی دیگه گفتن که مثلا خط مشی گذاریه یا سیاست گذاریه. برخی از متفکران هم گفتن هم سیاست گذاری با دالزال هم سیاست گذاری با رزه، یعنی هم در عرصه تولید قواعد و هم در عرصه اجرای قواعد. و تصمیم گیری هست یکی دیگه از کارکردهای حکمرانی. یک کارکرد دیگه تسهیلگری هست. کارکرد بعدی تنظیمگریه. تنظیمگری چه در عرصه ساختارسازی، چه قانونگذاری، چه پایش و ارزیابی و چه در عرصه بازتوزیع. محور چهارم اهداف حکمرانی هست که هدف حکمرانی باید چی باشه. برخی خوب گفتن که هدایت اقتصاد و هدایت جامعه است و هدایت جامعه در همه ابعاد دیگه. و برخی دیگه گفتن که نه، انتظار کنشگران رو که برآورده کنه، هرچی انتظار کنشگران بود همون میشه اهداف حکمرانی ما. اندیشمندان مسلمان اینجا نظرشون این هست که اقامه دین باید هدف حکمرانی باشه، ان اقیم الدین. محور پنجم، مؤلفه پنجم، قلمروی حکمرانیه که میتونه ملی یا فراملی باشه یا در سطح دولت باشه یا حتی فرو ملی باشه. نکته بعدی و محور بعدی سبک‌های حکمرانیه، محور ششم، که اینجا از اون سه سبک معروف اسم می‌برن که سبک هرمی یا سلسله مراتبی هست، یا سبک بازار هست و سبک شبکه‌ای هست. که باز اینجا این سوال هست که سبک حکمرانی اسلامی چطوری باید باشه که ما این جلسه انشاءالله مبانیش رو بحث میکنیم و وارد این خواهیم شد که حکمرانی مهدوی خودش یک سبک مستقل هست که رویکرد معنوی داره به اداره جامعه و از همه اون سبک ها هم میتونه که استفاده بکنه. محور آخر محور ارزش ها هست که اینجا بحث سنت ها و هنجار ها مطرح میشه و علایق. در نهایت تعریفی که مدرسه شهید بهشتی برای حکمرانی ارائه داده این هست: فرایند راهبری کنشگران در یک قلمرو برای دستیابی به هدف قابل سنجش و مشترک بین ذینفعان دولتی و غیر دولتی، رسمی و غیر رسمی، از طریق خط مشی‌گذاری، تنظیمگری، بازتوزیع و تسهیلگری برای ارائه خدمات عمومی با اعمال قدرت مشروع در چارچوب ارزش‌ها و هنجارهای آن قلمرو. گفتن تعریف منتخب ما این هست. یک تعریف دیگه هم متفکران و اندیشمندان مسلمان ارائه دادن که اون بر اساس ارکان حرکت هست که حرکت 6 رکن مبدا مقصد محرک ها، متحرک ها و زمان و مکان داره و پیشنهاد دادن که اون تعریف شاید جامع‌تر باشه نسبت به این تعریف هفت مؤلفه ای. اون تعریف اینه: راه برد پیشرو امر عمومی در تمامی سطوح، ابعاد و بخش‌های مختلف و در ارتباط با دیگر ذینفعان، ذیربطان و اجزا از مبدا تا مقصد بر اساس پیشران‌ها در بستر زمان و مکان مشخص، که این رو هم مفصل بحث کردن که اساتید مستحضر هستند. خب ما خدمت جناب حضرت حجت الاسلام و المسلمین دکتر حسین الهی نژاد هستیم. ایشون استاد تمام در دانش فلسفه و کلام هستند، رئیس پژوهشکده مهدویت و آینده پژوهی و معاون محترم پژوهشی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی. پیش از این هم ایشون یک مقاله داشتن با عنوان رابطه حکمرانی متعالی مهدوی و حکمرانی مطلوب ولی فقیه که کرسی اون هم برگزار شده و این کرسی که ما خدمت ایشون هستیم کرسی دوم بحث حکمرانی هست با عنوان تحلیل مبانی و مباحث نظری حکمرانی مهدوی و بعد انشاءالله ما خدمت ناقدان محترم جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر سید کاظم سید باقری و جناب استاد دکتر غلامرضا سلیمی انشاءالله خواهیم بود و 20 دقیقه اگر موافق باشید خدمت شما هستیم با صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و مبین. اللهم عجل ولی بکر فرج و جغلنا من اعوانه و انصاره. السلام علی المهدی و علی آله.
You are now muted. You are now unmuted.
ابتدا عرض سلام و احترام و خیر مقدم نسبت به حضور همه دوستان، چه دوستان و عزیزانی که در جلسه بوده بود، در واقع حضور در جلسه صورت فیزیکی ما توفیق دادیم در خدمتشون هستیم و چه دوستان عزیز و بزرگواری که در فضای برخط ما را همراهی می‌فرمایند. در ابتدا تقدیر و تشکر از حضور دو ناقد عزیز و بزرگوار، اندیشمند و فرزانه جناب دکتر سید باقری و دکتر سلیمی که تواضعانه پذیرفتن که ما توفیق داشته باشیم از نقطه نظرات عالمان این دانشمندان بهره ببریم، از جناب دکتر لگزایی عزیز و بزرگوار که دبیر علم این همایش این کرسی را عهده‌دار هستند، هم تقدیر و تشکر از همه دوستان پژوهشکده مهدویت که برای تسهیل و تمهید این نشد کرسی همراهی فرمودند و این کرسی انشاءالله خوب برگزار بشود هم تقدیر و تشکر بشه. من به عنوان چون که 20 دقیقه فرصت ارائه دارم ابتدای مقدمه کوتاهی عرض بکنم. این بر اساس اون نگاه امتداد مسئله محوری در چرخه اوکراینی که جزء مباحث مهم دفتر تبلیغات از جمله پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی از جمله پژوهشکده ها که پژوهشکده مهدویت و آینده پژوهی هم سمت و سوی کارها فعالیت ها و پروژه هاش با این نگاه توجیه و جهت دهی می شود. مباحث این چنینی در بحث پروژه ها و نشست ها و کرسی ها و همایش ها مد نظر خواهد بود. یکی از این پروژه ها پروژه نظامواره حکمرانی مهدوی است که یکی از در واقع کلان برنامه گروه مهدویت پژوهی از پژوهشکده مهدویت و آینده پژوهی است. چندین مقاله در این پروژه نظامواره حکمرانی مهدوی دیده شده که داره انجام میشه. تا الان هم الحمدلله چنگ دبیر محترم جناب دکتر فرمودن دومین کرسی علمی و تدریجی است که داره صورت میگیره. یه نکته بعدی بعد از عنوان مقدمه، ما در اسلام حکمرانی در اسلام با دو نگاه شیعی و اهل سنت مطرحه. همطور که عزیزان مستحضر هستن، اهل سنت حکمرانی را جزء فعل مکلف تعریف میکنن و در فقه به بحث و گفتگوی این موارد میپردازن و شیعه حکمرانی را در قالب فعل مکلف و خدا تعریف و توجیه میکنه. وقتی فعل خدا شد باید در علم کلام، چون که علم فقه همیشه به فعل مکلف میپردازه، علم کلام به فعل مکلف میپردازه خدا باشه. ما چون که بر اساس مذهب شیعه حکمرانی اولا و به ذات متعلق به خدای متعال و به تبع خداوند واگذار به پیامبران و ائمه، بعد به تبع به جانشینان ائمه که در عصر غیبت فقها و در رأسشون ولی فقیه قرار دارد واگذار می شود. در واقع شیعه حکمرانی را فعل خدا می دونه، فعل مکلف می دونه. بر این اساس علم کلام به یک نحوی عهده‌دار این بحث است. عهده‌دار این بحث است. همیشه فعل خدا در علم کلام مورد بحث و بررسی قرار می گیره. علم کلام عهده‌دار فعل خداست و علم فقه هم عهده‌دار فعل مکلف و انسان. بر این اثر تفاوت اساسی و میز اساسی میان دیدگاه اهل سنت و اهل سنت شیعه خودشون نشون میده. یه نکته. نکته بعدی بر اساس حالا بگیم ادعای خودمون، عذرخواهی میکنم میگم ادعای خودم خیلی ببخشی نشه، نگاه خودم در حکمرانی مهدوی، من تو مقالات خودم حکمرانی مهدوی را به صورت عام و مطلق تعریف کردم. وقتی میگیم حکمرانی مهدوی، حکمرانی مهدوی هم حکمرانی با حاکمیت مستقیم امام زمان و با حاکمیت غیر مستقیم امام زمان که جانشینان امام زمان هستند. همه اینا حکمرانی مهدوی است. یک بار حکمرانی با اصل در واقع حالا بگیم حاکم خود امام زمانه، یه حکمرانی حاکمان جانشینان آقای امام زمان هستن، هر دو در قالب حکمرانی مهدوی من تعریف میکنم. علتش هم اینه که چون که هر دو حکمرانی از برگرفته از اندیشه مهدویت هستند و حکمرانی اول حکمرانی مستقیم امام زمانه، حکمرانی دوم که حکمرانی در عصر غیبت باشه حکمرانی جانشینان آقا امام زمان که در رأس این جانشینان ولی فقیه قرار داره. برای این اساس ادعام برای اینه که همین الان در حکمرانی مهدوی ما به سر میبریم، اما حکمرانی که جانشینان آقا امام زمان سرپرست این در واقع حکمرانی را عهده‌دار است. این نکته. نکته سومم عرض بکنم به عنوان مقدمه ازش عبور بکنیم. ما در هر حوزه علمی، حوزه مطالعاتی وقتی میخواد شروع بشه نوپدیده و جدید هست، سه نوع در واقع سه مقوله مطرح است. یک، تولید ادبیات بس و تولید دانش. دوم، کشف مسائل اون حوزه. سوم، حل اون مسائل اون حوزه. حکمرانی مهدوی یک بس جدید و نوپاییست، جدید و تأسیسه. اصل حکمرانی در مغرب زمین اگر بحث بکنیم 3 دهه بیشتر از عمرش نمیزه. در مشرق زمین خواب عمرش کوتاه‌تره. در حوزه مهدویت بسیار عمر یه ساله دو ساله داره این بس، 2-3 ساله داره حکمرانیه. همش حکومت مهدوی، حکومت جهانی مهدوی بحث و گفتگو میشد. اما حکمرانی مهدوی یک بحث بدون عقبه و بحث جدید و تأسیسیه که 2-3 سالی بیشتر از عمر این مباحث نمیگذره. خب حالا که بحث جدید و تأسیسه، ما برای شروع بحث و تولید در واقع صورت گرفتن مفاهمه لازمه در مباحث این چنینی در اون سه مقوله ابتدا بیاییم تولید ادبیات بحث بکنیم، تولید دانش بکنیم تا مفاهمه صورت بگیره. بعد از تولید دانش و ادبیات بحث حول حکمرانی مهدوی بیاییم دنبال کشف مسائل. وقتی که مرحله دوم به کشف مسائل بود رسیدیم بهش، بعد دنبال حل مسائل بریم. این سلسله مراتب باعثش فرایند طی بشه. الان با توجه به نو پا بودن و جدید و تأسیس بودن حکمرانی مهدوی، مباحث فلسفه حکمرانی مهدوی، مباحث مبانی مهدوی، مباحث چارچوبه نظری مهدوی همه در قالب اون مقوله اوله، تولید ادبیات بس، تولید دانش حکمرانی مهدوی. اما از این مقدمه که ما عبور بکنیم، میاییم به عنوان این در واقع مقاله که کرسی ترویجی پیرامونش شکل گرفته، میخواد ایشالله در حال انجام شدن هست، تحت عنوان بررسی و تحلیل مبانی و الگوهای نظری حکمرانی مهدوی. عنوان این مقاله بوده که عنوان این کرسی ترویجی هم هست. برای تبیین این موضوع من 2 بحث را در اینجا برای تولید ادبیات بحث، تولید دانش، 2 بحث را در این مقاله آوردم که در این کرسی ترویجی هم ارائه میشه. اول چارچوبه نظری حکمرانی مهدوی را انشالله میخوام به بحث بذارم، بعد مبانی حکمرانی مهدوی. به طور کلی در حوزه حکمرانی مهدوی تا مباحث زیاد مطرحه. ماهیت و چیستی حکمرانی مهدوی، شاخصه‌های حکمرانی مهدوی، سبک و سیاق حکمرانی مهدوی، کارکرد حکمرانی مهدوی، اهداف حکمرانی مهدوی، انواع حکمرانی مهدوی، اصول و مبانی حکمرانی مهدوی و امثال این، که در اینجا به اصول و مبانی و همچنین الگوی نظری حکمرانی مهدوی در این مقاله پرداخته شده که در این کرسی داره ارائه میشه. من ابتدا یه تعریفی بر اساس اون ادعای خودم که حکمرانی مهدوی به صورت مطلق و عام مطرحه، هم شامل حکمرانی ولی فقیه در عصر غیبت و هم شامل حکمرانی امام زمان به صورت مباشر بعد از ظهور می شود. حکمرانی مهدوی با نگاه عام شما من اینطور تعریف کردم، به صورت عام ها، یعنی هم شامل حکمرانی ولی فقیه هم شامل حکمرانی بعد از ظهور بشود، پیش از ظهور و پس از ظهور. حکمرانی با تعریف عام، حکمرانی مهدوی الگویی از حکمرانی اسلامی است که بر اساس اندیشه مهدویت سامان گرفته و به هدایت و راهبری جامعه و شهروندان جهت رسیدن به تعالی و کمال مادی و معنوی می‌پردازد. این تعریف مطلق و عام حکمرانی مهدوی است که هم هر دو حکمرانی را شامل می‌شود. اینجا متولیان غیب نشده اند. متولیان عصر غیبت، جانشینان امام زمان، متولی بعد از ظهور خود امام زمان است. در تعریف حکمرانی عام به متولیان پرداخته نمیشه، متولیان در تعریف خاص حکمرانی میاد. از تعریف عام حکمرانی مهدوی که بگذریم، میرسیم به تعریف خاص حکمرانی مهدوی. تعریف خاص حکمرانی مهدوی اون حکمرانی که بعد از ظهور میخواد شکل بگیره، این تعریف رو من ارائه دادم اینجا. آخرین الگو و حکمرانی متعالی مهدوی نامشو بذاریم، میگیم تعریفش چیه؟ آخرین الگو و مدل حکمرانی اسلامی است که بر اساس اندیشه مهدویت شکل گرفته و با رویکرد جهانی به راهبری و تعالی جامعه و شهروندان برای رسیدن به عدالت جهانی، رفاع جهانی، امنیت جهانی و غیره می‌پردازد. یا به تعریف دیگه حکمرانی متعالی یعنی اجرا و اعمال قدرت در جامعه با نگرش مردم سالاری دینی بر اساس اندیشه مهدویت و حاکمیت مستقیم امام زمان جهت تعالی و رشد امور مادی و معنوی بشر در دو ساعت دنیا و آخرت. این تعریف خاص مهدوی بود، تعریف خاص حکمرانی مهدوی مال بعد از ظهور. اما تعریف خاص حکمرانی مهدوی عصر غیبت که در واقع به سرپرستی جانشینان و در رأس اونا ولی فقیه در واقع مطرح است، این دور من تعریف کردم. چیه حکمرانی مهدوی؟ چیه با این نگاه خاص الگو و مدلی از حکمرانی اسلامی است که بر اساس اندیشه مهدویت شکل گرفته و با رویکرد زمین سازی ظهور، با رویکرد زمین سازی ظهور به تمهیدگری و برابری جامعه و شهروندان برای رسیدن به آمادگی، شایستگی و بایستگی جهت تحقق ظهور می‌پردازد. این تعریف خاصه در واقع حکمرانی مهدوی بود که مال عصر غیبت به سرپرستی جانشینان آقا امام زمان که در رأس اونا در واقع ولی حقیق قرار دارد. خب این به عنوان مباحث تصوری بس مقدماتی عرض کردم. مفهوم شناسی حکمرانی مهدوی را هم با تعریف عام و خاصشان عرض کردم. اما نکته مهم در تولید و ادبیات بس و تولید دانش پیرامون حکمرانی مهدوی این است که ما بیایم چارچوبه نظری و معرفتی این بس را خوب تبیین کنیم. خیلی چقدر وقت دارم؟ ندارم دیگه؟ جمعش کنم. در اینجا برای این موضوع یعنی چارچوبه معرفتی و نظری بس را ما آمدیم در قالب سه پایه و اساس چینش کردیم و میخواییم مطلب حکمرانی مهدوی در چارچوبه نظری و معرفتی یک بار بر پایه نظریه حرکت میخوام توجیش بکنیم. چارچوبه معرفتی نظری رو در قالب نظریه حرکت، دوم در قالب بر اساس پایه عقل نظری و عملی، سوم حکمرانی مهدوی را بر پایه علل اربعه، علتهای اربعه میخواییم تعریف کنیم. اولین من نمودار را هم در اینجا خدمت دوستان تو برخط نمودار اومده. اولین چارچوب نظری را ما میاییم در قالب بر پایه علل اربعه میخواییم تعریف کنیم. به عنوان مثال ما خیلی کار را با سرعت عرض بکنم، در علل اربعه چهار علت مورد بحث و گفتگو قرار میگیره: علت فاعلی، علت قایی، علت مادی، علت سوری. ما حکمرانی مهدوی را منطبق میخواییم بکنیم بر این علل اربعه، منطبق میخواییم بکنیم جهت تولید دانش حکمرانی مهدوی. ببین عزیزان، ما در علل اربعه علتی داریم به نام اولین علل، علت فاعلیه. علت فاعلی آن چیزی که فعل از او صادر میشه و در اصطلاح آن را ما من هلفل میگن. در حکمرانی مهدوی مبانی و اصول حکمرانی مهدوی به عنوان علت فاعلی است. مبانی و اصولی که ساختار برش متفرع میشه، روش برش متفرع میشه، شیوه برش متفرع میشه، اهداف برش متفرع میشه. یعنی پایه و اساس در اینجا مبانی و اصوله، این در قالب علت فاعلی. یعنی صدور اون حکمرانی مهدوی، شیوه و سبک و سیاق حکمرانی مهدوی در واقع و مسائل این چنینی بر اساس مبانی و اصول باید شکل بگیره. در اینجا در قالب علت فاعلی، یعنی چیزی که ازش علت فاعلی، یعنی چیزی ازش صادر میشه. در اینجا اصول و مبانی حکمرانی پایه و اساس ساختار، سب، سیاق حکمرانی مهدوی به عنوان علت فاعلی. اما علت قایی، دومین علت در علل اربعه علت قاییه. چطوری میخوام حکمرانی مهدوی رو منطبق بکنیم؟ در اینجا علت قایی، تعریف علت قایی دوستان میدونن، آن چیزی که فعل به خاطر آن تحقق مییابد و در اصطلاح بدان ما له الفعل میگن. در اصطلاح در واقع فلسفی میگن ما له الفعل. در اینجا اهداف حکمرانی مهدوی بر اساس علت قایی توجیه میشه و تحقق عدالت مهدوی، تحقق عبودیت و بندگی الهی، تحقق کمال و سعادت بشر، همه در قالب علت قایی تعریف و توجیه میشه. اما علت مادی، چطور علت مادی را میخواییم با حکمرانی مهدوی منطبق بکنیم، تطبیق بدیم؟ میگیم که حکمرانی مهدوی دارای نهاد پنجگانه است به نام نهاد خانواده، نهاد اقتصاد، نهاد بهداشت و سلامت، نهاد تعلیم و تربیت و نهاد حکومت و سیاست. این نهادهای پنجگانه در واقع اون ماده‌ای هستش که حکمرانی مهدوی در اینا اجرایی می‌شود، اجرایی و عملیاتی می‌شود. یعنی ما در علت مادی میگیم چی؟ میگیم علت مادی آن چیزی که فعل با اون انجام میشود و در اصطلاح به اون، به این علت مادی در فلسفه میگن چی؟ ما معهل فعل، چیزی که فعل با اون هست. یعنی در اینجا حکمرانی مهدوی با چیها اجرایی میشود؟ نهاد خانواده مهدوی، نهاد سیاست مهدوی، نهاد بهداشت و سلامت مهدوی، نهاد اقتصاد مهدوی، حکمرانی با اینا اجرایی میشود. یعنی علت مادی
تعریف علت مادی هم دید، ما معهول فعل، چیزی که فعل با اون اجرایی می شود. در اینجا قرآن مدنی با این منطبق می شود. اما علت سوری چیه؟ چهارمین علت، علت سوریه آن چیزی که فعل به وسیله آن شکل و فعلیت به خود می گیرد و در اصطلاح آن را ما به هل فعل می گن. اصطلاح فلسفی میگن ما به هل فعل. اون چیزی که فعل به اون در واقع به فعلیت می کار به اون به فعلیت می سن. در حکمرانی مهدوی، انطباق حکمرانی مهدوی با علت سوری این است که در حکمرانی مهدوی چه چیزی نمود و بروز حکمرانی مهدوی است؟ سبک حکمرانی مهدوی، شیوه و سنت حکمرانی مهدوی، ساختار حکمرانی مهدوی، اینا بروز و ظهور حکمرانی مهدوی است. یعنی فعلیت رساندن اون در واقع حکمرانی مهدوی در جامعه است. اینا در قالب علت سوری اومدن بیان کردن. پس بنابراین این چهار علت، علل اربعه، حکمرانی مهدوی چطور باش منطبق می شود؟ اینطور منطبق می شود. یکی از چارچوبه نظری و معرفتی حکمرانی مهدوی است. مهدوی بر اساس پایه علل اربعه است و توجیه اجرایی و تعریف و تثبیت و تفسیر آن هم به همین صورت بود که عرض کردم. حالا چون که فرصت نیست من دومین انطباق را هم بگم، دیگه بقیه را دیگه دوستان قطعا مقاله خدمتشون بوده مطالعه کردن. یکی از چارچوبه های نظری حکمرانی مهدوی، حکمرانی مهدوی بر اساس پایه نظریه حرکت، بر پایه نظریه حرکت شکل میگیره. خب در اینجا ببین عزیزان، خب من دیگه تعریف از نظریه حرکت را نمیخوام بیان بکنم، فقط اینو میخوام بگم که در حرکت ما شش عنصر داریم. شش عنصر در نظریه حرکت وجود داره. در حرکت یه مبدأ داریم، یه مقصد داریم، یک محرک داریم، یک متحرک داریم، یه زمان داریم، یه مکان داریم. بر همین اساس هم ما در انتظار شش عنصر داریم. در انتظار هم شش عنصر داریم. عنصری به نام مبدأ، عنصری به نام مقصد، عنصری به نام محرک، عنصری به نام متحرک، عنصری به نام زمان و مکان. حالا خوب این بحث را من انطباق بدم دیگه، این چارچوب نظریه بحث را منطبق بکنم با بحث حکمرانی مهدوی، مخصوصا حکمرانی ولی فقیه. ببین عزیزان، این نظریه انتظار چارچوبه معرفتی و نظریه این حکمرانی ولی فقیه در عصر غیبت چطور منطبق میشه؟ در حرکت ما مبدا داریم، در اینجا در بحث حکمرانی ولی فقیه ما مبدا ما چیه؟ حکمرانی ولی فقیه مبدا. مقصد ما چیه؟ حکمرانی ولی فقیه به چه سمت و سوی میره؟ کجا میره؟ طرف حکمرانی متعالی مقصدی میشه مقصد. ببین در حرکت هم همه داریم، در بحث انتظار و حکمرانی ولی فقیه هم داریم. مبدأ ما حکمرانی ولی فقیه است، مقصد ما حکمرانی متعالی مقصدی است. خب متحرک در واقع از اینجا، یعنی حرکت از مبدأ به مقصد، حرکت از مبدأ که حکمرانی ولی فقیه باشه به مبدأ که حکمرانی متعالی مقصدی باشه، چهار عنصر وجود داره. عنصری به نام محرک. چیه اینجا؟ انتظار. انتظار عنصر محرکه در حکمرانی ولی فقیه. انتظار واقعا محرکه دیگه، یعنی انتظار ما را پیش میبره. خب متحرک چیه؟ متحرک در عصر غیبت نهاد خانواده حکومت ولی فقیه، نهاد اقتصاد اوکراینی ولی فقیه، نهاد بهداشت و سلامت، اینا همه در واقع متحرکن. یعنی حرکت انتظار رو اینا پیاده میشه. چه کار بکنیم حکمرانی به خانواده مهدوی برسیم؟ چه کار بکنیم به اقتصاد مهدوی برسیم، یعنی از حکمرانی ولی فقیه که این پنج نهاد مطرح است چطور برسیم به اون پنج نهاد در واقع حکمرانی متعالی مهدوی. پس چی شد؟ مبدا مشخص شد، حکمرانی ولی فقیه. مقصد مشخص شد، حکمرانی متعالی مهدوی. محرک مشخص شد به نام انتظار. متحرک مشخص شد به نام نهاد پنجگانه در واقع اجتماعی در حکمرانی ولی فقیه، نهاد پنجگانه. زمان کجا؟ زمان عصر غیبته. زمان. مکان کجا؟ مکان در عصر غیبته. یعنی ما در نظریه انتظار شش مقوله داریم. همین شش مقوله در بحث حکمرانی ولی فقیه بارون کرد انتظار ما داریم. اینها در واقع این انطباق حکمرانی ولی فقیه که عناصر ششگانه را مطرح کردم منطبق می شود با عناصر ششگانه حرکت. یعنی ما با این انطباق چارچوبه نظری و معرفتی حکمرانی ولی فقیه را ترسیم کردیم. حالا یکی از پایه های نظری بحث عقل نظری و عملی است. حالا اینو دیگه نمیخوام بگم چون که وقت خیلی گرفته میشه، وقتی میشه تماشا درسته. این من و بحث مبانی شناسی حکمرانی مهدوی هم من در اینجا من تو مقاله آوردم دیگه، خیلی تصحیح وقت عزیزان و سروران نشه و بیشتر بتونیم از نقطه نظرات آلمانه دو تا ناقد عزیزمان دکتر سلیمی و جناب دکتر باقری بهره ببریم، استفاده کنیم از انظار و نظرات دوستان خودمون در جلسه و دوستانی که بر خط هستن، از نقطه نظراتشون من بهره بگیرم، استفاده ببرم. در همینجا بحثم را به پایان میبرم، انشالله بتونم بیشتر از فرمایشات دوستان بهره و استفاده ببرم. با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. خیلی تشکر، طیب الانفسکم، استفاده کردیم. خب هم بحث شنان که جناب استاد فرمودن بحث جدیده، گفته شده که از 1980 اینا باعث مطرح شده. در غرب هم میگن چون اونا تازه شروع کردن، اینجا دیگه ما واقعا امیدواریم که خیلی ازشون فاصله نداریم، برسیم بهشون و عبور بکنیم. که نظر من این هست که اگر ما به معارف قرآن و به معارف وحیانی توجه کنیم، در سایر عرصه های علوم انسانی هم از غرب جلو خواهیم بود، چون حق با آموزه های وحیانی است و باطل مثل کف روی آبه. و حالا بحث جناب استاد به طور خیلی فشرده این بود که حکمرانی مهدوی رو ایشون به صورت عام و مطلق تعریف کردن. یعنی منظورشون وقتی میگن حکمرانی مهدوی، هم حکمرانی مستقیم خود حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه شریف هست و هم حکمرانی غیر مستقیم که توسط نائب عام حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه شریف در عصر غیبت کبرا صورت میگیره. و ایشون نظرشون این هست که در مسائل جدید مثل حکمرانی ما باید تولید دانش، کشف مسائل اون عرصه دانشی و سپس حل اون مسائل رو دنبال بکنیم. و ایشون تعریف حکمرانی رو هم حکمرانیه میتونیم بگیم عام، خاص، اخص در این سه طبقه ارائه کردن، با محوریت راهبری، هدایت و تعالی جامعه و در دنیا و آخرت. نکته بعدی در فرمایشات جناب استاد این بود که شون سه تا چارچوب هم برای تحلیل حکمرانی مهدوی را کردن که دو تاشو اینجا به تفصیل فرصت شد که بحث کردن. یکی چارچوب علل اربعه است، بر اساس چارچوب پرظرفیت علل اربعه، که دوباره خود این استفاده از علل اربعه بحث جدیدی است. یعنی ما نباید هم انتظار داشته باشیم که متفکری که از این روش استفاده میکنه مثل اون روش های رایج که هزاران یا حداقل صدها مقاله دربارش نوشته شده بتونه که بحثش رو به پیش ببره. بالاخره بحث داره خلل فرجی هست، ولی خب این چارچوب خیلی چارچوب پرظرفیتیه. علت فاعلی نظام حکمرانی مهدوی رو ایشون فرمودن اصول مبانی هست، علت غاییش امنیت، سعادت، هدایت، رفاه و مواردی از این دست میتونه باشه. علت مادیش نهادهای پنجگانه است، نهاد اقتصاد، تعلیم و تربیت، بهداشت و سیاست و اقتصاد و معیشت. و علت سوری هم شکل و ساختار و سبک حکومت هست که صورت میگیره. این بر اساس علل اربعه به صورت خیلی فشرده. بر اساس الگوی حرکت که حرکت داره شیش رکن مبدا، مقصد، زمان، مکان، محرک و متحرک هست، نظام حکمرانی مهدوی رو هم بر اساس این شش رکن کلان، البته باز اینها هر کدوم میتونه زیر شاخه داشته باشه، تحلیل میشه که مبداش فعلا در حکمرانی مهدوی ولی فقیه هست، مقصد حکمرانی متعالی مهدوی هست، محرک انتظار هست، متحرک نهادهای پنجگانه است، زمان و مکان هم عصر غیبت هست. این آنچه بود که ما با سرعت در این زمان محدود تونستیم که عرض کنیم. یک چارچوبی که ایشون فرصت نشد ارائه بکنه بر اساس عقل نظری و عملی هست که در مقاله ارائه شده. در بخش بعدی مقاله مبانی حکمرانی مهدوی ارائه شده، مبانی هستی شناسی، غایت شناسی، دین شناختی و جامعه شناختی اونجا جناب استاد پرداختن که حالا در مقاله قابل دسترسی هست. ما خدمت ناقدان محترم هستیم، جناب حجت الاسلام و المسلمین سید کاظم سید باقری که فرمود الهاشمی اولا. باش الکلام و الهاشمی و الاولا. ما خدمت جناب آقای دکتر غلام رضا سلیمی عضو هیئت علمی دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راه و بهدی و معاون محترم پژوهشی مدرسه عالی حکمرانی شهید بهشتی انشاءالله خواهیم بود. جناب استاد سلیمی در بحث حکمرانی حوزه مطالعاتیشون هست و متمهزن در این بحث. راهبردهای حل تعارضات میان کنشگران حکمرانی در شهر هوشمند یکی از مقالاتیشون هست. جناب استاد سلیمی صدای ما رو داری؟ تشریف دارین؟ صدای ما رو دارید؟ آقای دکتر سلیمی صدای ما رو دارید که خدمت شما باشیم؟ نه، مهم اینه که صدای شما قوی باشه، حالا صدای ما ضعیف هم باشه. خدمت شما باشیم؟ خب ما خدمت جناب استاد سید کاظمی انشاءالله باشیم که حالا تا اون مشکلش حل بشه. متشکرم. خب سلام عرض میکنم جناب استاد سلیمی.
سلام علیکم.
سلامت باشم. عرض میکردم که راهبردهای حل تعارضات میان کنشگران حکمرانی شهر هوشمند یکی از مقالات حضرت عالی هست و مسائل حکمرانی و حکمرانی مسائل یکی دیگه از مقالاتی پرمغز ایشون هست. در بحث عدالت سازمانی هم ایشون صاحب تألیف هستن که با همین دغدغه حکمرانی بحث عدالت رو هم پیگیری کردن. گام دوم انقلاب، جوانگرایی و مدارس حکمرانی از دیگر آثار قلمی ایشون هست.
مبانی نظری حکمرانی مطلوب در گام دوم انقلاب اسلامی و مبانی نظری حکمرانی اسلامی از مباحثی هست که ایشون در رادیو گفتگو ارائه دادن، اونجا در دسترس هست. در رادیو پژوهش هم مباحث ایشون درباره حکمرانی اسلامی و درآمدی بر حکمرانی اسلامی مطرح کردند. ترجمه کتاب حکمرانی درآمدی بسیار کوتاه از آثار مارک بویر هست که کتاب خوبیه، یعنی Governance Very Short Introduction ترجمه این کتاب هست که جناب استاد با یکی دیگر از اساتید این رو ترجمه کردند و قابل استفاده هست. خدمت جناب آقای دکتر غلامرضا سلیمی خواهیم بود، معاون محترم پژوهشی مدرسه عالی حکمرانی شهید بهشتی و عضو هیئت علمی دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی. با صلوات بر محمد و آل محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت عزیزان سرکاران و اساتید محترم حاضر در جلسه. خیلی خوشحالم که این توفیق پیدا شد در این جلسه در خدمت اساتید و صاحب نظران ارجمند باشیم، جناب آقای دکتر حسین الهی نژاد و جناب آقای دکتر سید کاظم سید باقری و مباحث خوب و عالمانه‌شون رو شنیدم. اگر بتونم به قدر بضاعتم کمک بکنم در جهت احتوای بست، اول من دعوت میکنم همون قاعده‌ای که آقای لکسایی فرمودن الهاشمی و اولا فکر میکنم آقای دکتر سید کاظم سید باقری از هر جهت از به ما اولا هستن. اگر ایشون جلسه را شروع بکنم من دو بیشتر استفاده میکنم. آقای بینی خلاف قاعده عمل نه
آره، ایشون فرمودند که جناب آقای دکتر سلیمی رای بدند، بعد من گفتم الکلاما الهاشمی و هم الاولا. آره، بعد چون ما نگران اینم هستیم که مبادا ارتباطمون قطع بشه خدمت شما باشیم.
بله، من خیلی حالا دیگه دستور دارن ایشون
رو آره یه خواهش کرد.
خب جناب آقای دکتر الهی نژاد از اساتید و صاحب نظران بحث مهدویت هستن و ورودشون را به حوزه حکمرانی که همونطور اشاره کردن در دنیا، درسته که فعل حکمرانی قدمت داره اما دانش بین رشته‌ای حکمرانی یک دانش نوینیه در غرب هم و هنوز هم بسیاری از ابهامات در این خصوص هست و مباحثش به طور کامل جمع‌بندی نشده، اختلاف نظرهای زیادی هست، به طوری که همونطور اون کتابهایی که بنده ترجمه کردم از آثار مارک بویر و کای پیترز میخونم یه زبان حکمرانی زبانی گیج کننده گمراه کننده است و جناب آقای و جان پیر در مقدمه کتاب رویکرد کارگرگرایانه به حکمرانی میگن ما غرضمون از نوشتن این کتاب این بود که در واقع یه بتونیم جمع‌بندی داشته باشیم و از این ابهاماتی که هر کسی از زن خود شد یار من در تعریف حکمرانی بتونیم پایان بدیم. توی این پژوهشم به نظر من خوبه که ما در گام اول بیم حکمرانی رو تعریف کنیم. حکمرانی مهدوی تعریف شده اما خود واژه حکمرانی لغوی و اصطلاحیش ما تعریف مشخصی بنده ملاحظه نکردم. حکمرانی در واقع اون تعریفی که حالا بنده خودم اختیار کردم تعریف مقدارم است فرایند به چگونگی حکومت کردن روی کردی که الان به حکمرانی هست در واقع یک روی کرد بیشتر کارکرگرایانه و مسئله محور داره. دانشی است که برای حل مسائل پیچیده و بغرنجی که جامعه و حکومت با اون سرکار داره و از عهده حل یک دیسیپلین علمی خاص به تنهایی برمیاد، اینجا حکمرانی ورود پیدا میکنه و با قول این دوستانی که در حوزه علم و فناوری فعالاً حکمرانی جز اون تیارل های سطح آخره، یعنی تیارل هایی که میاد 6 و 7 و 8 و 9 میره به سمت فناوری، از پژوهش، از تحقیقات بنیادی، از علوم پایه، از استعاره فناوری دارم کمک میگیرم، میره به سمت این که اینا رو بتونه به سمت فناوری در بیاره. در واقع هم تو اشاره کردم به تراس سابقار برنی فرایند چگونگی حکومت کردن را دلالت داره. البته این چگونگی حکومت کردن حتما برای پایه ها و مبانی نظری استوار هست. این چگونگی حکومت کردن بدون اینکه ما به چیستی ها و چرایی ها بپردازیم، بدون اینکه ما پارادایم و مکتب خودمون را مشخص بکنیم، بیراه رفتن و در قرب هم که این روی کرده فانکشنالیسم و روی کرده کارگرایانه و عملگرایانه در غرب حاکم هست، خب پشتوانه های نظری به طور ناخودآگاه که در ذهن دانشمندان و حرکت جامعه در غرب اونها متجرده میشه، خواه مخواه روی اون تاثیر میگذاره. البته اینم من تاثیر بکنم، در معرفی برده این اشاره شد معاون پژوهشی مدرسه حکومت شهید بهشتی، برمی توفیق داشتم تا سال گذشته به عنوان معاون پژوهشی مدرسه حکومت شهید بهشتی مشغول به خدمت بودم و الان توفیق خدمت پیدا کردم در شورای عالی انقلاب فرهنگی معاون ستاد علم و فناوری در خدمت استاد عزیز و ارجمند آقای دکتر خسروفنا که خودشون یکی از اساتید و صاحب نظران حوزه‌ی رانی اسلامی هستند و ما از ایشون بودیم در مدرسه حکومت شهید بهشتی حدود 50 در جلسه درس خارج فقه و حکمت حکومتی و 80 جلسه حکومتی علوی را ارائه دادم که مباحث اولیه‌شون پیاده شده در صورت کتاب قابل عرض شده. خدمت عزیزان عرضم که همونطور که اشاره شد، الان شما اگر در ادبیات که هست موجود در جستجو بکنید، بجز محدودی از آثار صاحب نظران همین مارک ببیر که یک کتاب داره تئوری گاورنس و اونجا که مبانی فلسفه معرفت شناسی پست فاندیشنالیسم پسا مبنی‌گرایی را به عنوان مبنی معرفتی خودش قرار میده و میاد یه نظریه‌ای در دولت عدم تمرکزگرایی دیسنترد تئوری ارائه میده، کمتر می‌بینیم که این مباحث تئوریک نظری می‌پردازن، به خاطر همین که ماهیت دانش حکومتی ماهیت مسئله محور داره و اونا که میپردازن به قول معروف نشون میده ترجمان اندیشهش و این که چجوری از اون مبانی فلسفی تأثیر میذاره روی این حل مسائل کف میدان جامعه. یعنی میگه آقا این مثلا پست فاندیشنالیسم من منجر میشه به پلورالیسم در عرصه حکومت و این منجر میشه به مثلا دیسنتر تئوری نظری عدم تمرکز و این منجر میشه به استیت دولت توخالی، این منجر میشه به مثلا به پرداختن به بحث شبکه. ما باید بتونیم سیرین از عرش به فرش را نشون بدیم. همونطور که عرض کردم، حکمرانی میان یک الگوی ارائه میده، یک الگوی ساختاری، محتوایی، رفتاری و بافتاری که اون الگو در واقع میتونه کارآمدی داشته باشه در حل مسئله. من خدمت عزیز عرض کردم ما در حکمرانی به جای اینکه بیشتر به اصالت ریشه بپردازیم باید بتونیم شیرینی میبر به شهروند نشون بدیم. اینکه بگیم این مثلا دانه بر و ریشه که ما داریم، این حاکمیتی که ما داریم، مشروعیتش به لحاظ فقهی کلامی در واقع این هست، ما باید بیشتر روی اون بحث از هم پیشرو شد از حاکمیت، سالارمیتی، گاورمنت، حکومت ما رفتیم جلوتر و یک حکمرانی. این حکمرانی شما باید تعریف کنید. بحث دیگه خدمت عزیزان آرزوان و این میشهر کارکرگرایانه، عملگرایانه، مسئله محور باید دیده بشه. چجوری ما این مبانی و چارچوب نظریتون شما میخواید وصل کنید به حل مسئله. بحث دیگه ناکاز شما یک مفروضی که در بحثتون دارید اندیشه مهدویه، یعنی شما در تعریفی که از حکمرانی در این صفحه شیشم از اون که برای مرسته میگن که اون حکمرانی مهدوی الگوی از حکمرانی اسلامی است که بر اساس اندیشه مهدویت سامان گرفته و به هدایت راهبری جامعه بشر و من جهت تعالی به کمال مادی معنوی میفرده. این اندیشه مهدوی چیه؟ مشخصهاش، مبانیش، همین شد شما خودوی چارچوبش، عناصرش، ابعادش، مؤلفه هاش. اندیشه مهدویت با یک جایی و هر چنین شاید جاش در خود این کرسی نباشه و به عنوان یکی از مفروضات این کرسی که بر اون پای نهاده شما میتونم تحقیقات پیشینی که داشتید کتاب های این میگه آقا این مراجعه رفرنسش میدون به اونجا و به طور خلاصه یک تعریف مثلا اصطلاحی از این اندیشه مهدویت مقابل داشته باشه، چون که این هر تعاریف شما رو این بنیان نهاده شده، هم حکمرانی مهدوی به صورت خاصتون، هم حکمرانی مهدوی به سرپرستی مدید. از بنده دیگر این از ما کنی این تعریفی که شما حکمرانی مهدوی میدی میگید به هدایت و راهبری جامعه و شهروندان و فرستن به تعالی و کان ما دو منبی میپردیسیم. خب اگر من این اندیشه مهدوی را ازش که سراغ ندارم من نمیدونم چیه، حالا به جای این من بگم حکمرانی هدایت و راهبری فرستن به تعالی و کمال معنوی، بگوییم حکمرانی اسلامی، حکمرانی اسلامی، حکمرانی نبوی، حکمرانی ولدی، حکمرانی علوی، حکمرانی نمیدونم متعالی. یعنی این تعریف شما باید یک جامعه‌مانی باشه، باید بتونه در واقع اصل خودش رو با دیگر تعاریفی که در این حوزه هست و نزدیک به اون هست این باید خودش از اونها بیاد چه میشه داره که از اون الگوی تعریف کلی حکمرانی اسلامی الگوی از حکمرانی اسلامی الگوی همونطور که خدمتتون عرض کردم باید شرایط ساختاریش، رفتاریش، بافتاریش اینا متمایز باشه، اینا در این تعریف نیست. یعنی روی حکمرانی اسلامی با این تعریفی که شما باید مشخصاش جنس و فصلش برمی شمادی تعالی کمال مادی و معنوی در اصل علوی و نبوی و بلوی و معصومی موقع در واقع میتونه صادر باشه. عرض دیگر بنده این است که این جمعی که کردید بین اصل غیبت و اصلی که خود حضرت ولی از روی برواق ناله و فدا حضور دارن، این هم در واقع واقعا نمیدونم اون چیگوری فوقیجهی های حکمرانی مهدوی در ویژگی‌های حکم در عصر دیگر کاملا متفاوته، یعنی حتی حضرت ولیعصر با سایر معصومین دیگه هم که در واقع حکومت داشتن و حکمرانی می‌کردن چیز حکومتون ایشون متفاوته، یعنی از یک سری ابزارهای ساختارهای محرور داری میکنه و شرایط طوری هست که با سایر معصومین هم حتی متفاوته، مثل در واقع این جمع اینا به نظرم که نگاه شاید باید تعمال بیشتری بشه در خصوصش. بحث دیگه برای کنید شما آمدی برای این که این چارچوب نظری کارتون مشخص کنید مقامش رو به تعبیر خودتون بچینید، آمدی ما بر پایه الاربعه در واقع توجیه کردید بنونید و همچنین قانون حرکت و عقل نظری و عقل عملی. من از زمینه خب این الاربعه چارچوب کلی میده، مثلا بعضی از نظری سیستم ها شما توی نظری سیستم ها میگی آقای سیستم یه اینپوت داره، یه پروسس های انجام میده، یه آوتپوت داره، یه در واقع سیستم باز داره، سیستم بسته داره، با محیط در تعامل فیدبک میگیره، اصلاحش هم روی فرآیندها و هم روی ورودی ها و هم روی خروجی انجام میشه. این حالا شما سیستم میتونه یه سیستم طبق سیستم سلسله مرتبه بولی از سیستم مرتبه یک داریم تا مرتبه نو سیستم میتونه هر سیستمی باشه، در سوشال سیستم ها که سیستم های سطح هشتمه شما مثلا یه سیستم اقتصادی دارید به اون میخورید، به سیستم فرهنگی میخوره، به سیستم تعلیم تربیت دفاعی امنیتی، به حتی سیستم های پایین‌تر هم براتون مثال بزنم، موجود زنده انسان ورودی داره، پردازش داره، خروجی داره، یه چارچوب کلی میده که شما رو کمک میکنه به تحلیلتون. و این چیزی که الان که شما اینجا برمیشمارید خب اینم در واقع میتونه به هر نوع حکمرانی دیگه مهدوی غیر مهدوی الهی غیر الهی یه علت فاعلی داره، قابلی داره، مادی داره، سوری داره، یعنی کمک از این به اون کمکی که ما مد نظر اون بود کارکل گرایانه. یه بحثی که با این چیزی که من در واقع دنبالش هستم یعنی در علل مادی شما بر چه اساس به مبنای این در صفحه نهم قابل به پنج تا نماز خانواده اشتفاق بهداشت و سلامت تعلیم تربیت حکومت سیاست تقسیم کردید، آیا نهادها در علل مادی فقط این پنجتان آیا بر چه مبنای این تقسیم بندی ارائه شد؟ کمتر از این بیشتر از این نمیتونه باشه. اگه حکومت را به یک معنای عام فراگیرتر بگیریم شاید نهاد اقتصاد بهداشت سلامت رو اون بگنجه، چرا بحث دفاعی امنیتی فرهنگی اجتماعی سایر مباحث آیا مجبورتون از علم تعلیم و تربیت اینا باید مشخص بشه که از دیگه بنده نگاه کنید شما آمدید و این تعریفی که از حکمرانی مهدوی ارائه دادید گفتید که هم شامل عصر قیبت میشه و هم شامل عصر خود حضور امام دوازدهم حضرت ولیعصر ولی الله هنر را افتاد. خب اینجا بعد در قانون حرکتتون که بهش اشاره کردیم اونجا زمان حرکت و مکان حرکت رو دارید میگید عصر قیبت، درسته؟ خب یعنی عصر قیبت ما وقتی که بگیم این حکمرانی مهدوی شما میفرمی که در زمان خود حضور معصوم هم انجام میشه، پس این عصر قیبت اینجا چی هست؟ باید بیشتر توضیح داده باشه که در دوباره ما مشخص باشه. به بنده می‌گردم کوتاه بکنم و کار خوبی هست ورود جناب استاد اصلی حکمرانی، ورود خیلی مبارکیه، قدم خوبی رو برداشتن. انشالله اگه بتونم با اون شناخت بیشتر از حکمرانی و وقتی که دانه حکمرانی دنبال چست میتونه انشالله مکمپت خوبی را در حوزه متعدداتی ایشون و تجربه دنبال بکنه.
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب دکتر سلیمی خیلی متشکریم و استفاده کردیم. اگر موافق باشید ما خدمت جناب آقای خدمت جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر سید کاظم سید باقری باشیم. خب ایشون هم در عرصه حکمرانی و علوم سیاسی فعالیت‌های ارزنده‌ای داشتن، از جمله دبیر علمی همایش ملی حکمرانی اسلامی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در سال 1401 بودند. عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی هستند در گروه سیاست پژوهشکده نظام‌های سیاسی اسلامی. از جمله آثار ایشون عدالت سیاسی در قرآن کریم و قدرت سیاسی در قرآن کریم و آزادی سیاسی در قرآن کریم هست که متمحض هستند بر مباحث قرآنی و جدیداً مباحث حکمرانی. با صلوات بر محمد و آل محمد استقبال میکنیم از فرمایشات جناب آقای دکتر حجت الاسلام و المسلمین سید کاظم سید باقری.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله طیبین طاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجب محمد و آل محمد. من هم خیلی متشکرم و ممنون. استفاده کردیم از فرمایش اساتید محترم جناب آقای دکتر الهی نژاد و جناب آقای دکتر سلیمی، استفاده کردیم، مباحث خوبی هم مطرح شد. همچنین تشکر و سپاس ویژه از جناب آقای دکتر لکسایی. من چند تا نکته رو عرض میکنم و بعضی از نکاتی رو میخواستم عرض کنم. جناب آقای دکتر سلیمی فرمودن فقط اشاره ای خواهم کرد. واقعیت اینه که خب همجور که حضرت استاد فرمودند این بحث کم پیشینه است و کمتر به اون پرداخته شده و لازم هست و ضروری هست و البته خجسته و مبارک که در قلمرو مباحث مربوط به حکمرانی مهدوی تأمل و ژرفکاوی بشه. اما من چند تا نکته رو فقط عرض میکنم به عنوان پرسش و به عنوان این که ادبیات این بحث همونجور که از توستاد فرمودن رو به جلو حرکت کنه. من به نظرم میاد که چیزی که خیلی مهمه و اساسیه اینه که عرض کنم که ما تعریفی مشخص از حکمرانی داشته باشیم و مرزهای اون رو از حکومت و حاکمیت جدا کنیم. اگر این چنین اتفاقی نیفته خیلی وقتها ما داریم بحث از حکمرانی میکنیم اما در واقع داریم از حکومت بحث میکنیم و خب طبعا ادبیات این بحثم جلو نخواهد رفت. این که از استاد فرمودن که این ادبیات حکمرانی مثلا از 30-40 سال گذشته شروع شده، من خوشحال شدم، یعنی دیدم که ایشون تفتن به این نکته دارن که این مرز رو جدا کنن و این خیلی خوبه. اما مهم اینه که این اتفاق در متن هم بیفته. در حکمرانی با همه اختلافاتی که وجود داره به نظرم میاد که بر سر این بحث حکمرانی یک روند و فرایند هست، یک اجماعی وجود داره. برخلاف حکومت که شاید این نبود یا کمتر بوده. از سوی دیگه در حکمرانی فرایند تعاملی، مشارکتی و رفت و برگشتی میان قدرت و ذینفعان هم وجود داره. یعنی به نظر من میاد این هم یک عنصر مهم و اساسی است. اگه این رو در نظر نگیریم، شاید ما همچنان در قلمرو حکومت باقی بمونیم. من البته خودم یه تعریف حالا جداگونه ای رو از حکمرانی دارم که حالا لازم نیست اینجا عرض کنم، اما بر این نکته تفتون دارم که حکمرانی یک فرایند تعاملی، مشارکتی، گفتگویی مبتنی بر روابط میان دولت و شهروندان و نهادهای مدنی است. اما اون چیزی که مهمه اینه که وقتی که ما داریم از حکمرانی مهدوی یا حکمرانی اسلامی بحث میکنیم، تلاش کنیم تا بحث رو وارد قلمرو ادبیات دینی و بومی خودمون کنیم. لذا این بحث حکمرانی مهدوی خب از این جهت دارای اهمیت میشه. آنچه رو که جناب استاد توی تعریف حکمرانی مهدوی آوردند، اگر روش دقت بکنیم، به نظرم میاد که این دو سه عنصری که عرض کردم، حداقل از تلقی اشتباه بنده اگر باشه، توی تعریف از استاد وجود نداره. لذا ببینید، اگر مثلا ما بیایم اینجا در تعریفی که ایشون ارائه دادند از حکمرانی مهدوی، اگر لفظ حکمرانی رو برداریم و مثلا بذاریم حکومت مهدوی، باید یه اتفاق خاصی بیفته دیگه. یعنی میگه نه آقا، این حکومت نیست، این حکمرانی، حواست باشه. این حاکمیت، حکومت اون سازه است، اون سازمانه، اون مجری قدرته، مجری دولته. حکمرانی اون روند و فرایند تعاملی و رفت برگشتی است. حاکمیت اون نرم افزاری است که در واقع در پشت همه اینا وجود داره، که اون قدرت فائقه است، اون قدرت برتره. این که اینجا میگیم حکمرانی مهدوی الگوی از حکمرانی اسلامی است که بر اساس اندیشه مهدوی از سامان گرفته و راهبری جامعه رو انجام میده به سمت تکامل مادی و معنوی، در حکومت هم اتفاق میفته. یعنی خیلی ها الان شما نگاه کنید حکومت رو هم با کمیزت همینجوری تعریف کردن، و اگه حکومت مهدوی هم باشه بر اساس همونجور که ایشو فرمایون، بر اساس اندیشه مهدویت هم شکل میگیره. لذا من به نظرم این نکته خوب بود که یه تأملی دربارش بشه. نکته دومی که میخوام عرض کنم، همونجوری که سلیمی فهمیدن، منم به نظرم میاد حکمرانی مهدوی اصطلاح خاصه و شامل حکمرانی عصر غیبت و ولایت فقیه نمیشه. درسته که حکومت و حکمرانی ولایت فقیه به نیابت از اندیشه مهدوی و به نیابت از حضرت حجت جل الله تعالی فرج و شریف هست، اما ما به نظرم نمیتونیم به حکمرانی عصر غیبت بگیم حکمرانی مهدوی. لوازمی هم داره، حالا لوازم شکار نداریم، برای اینکه مثلا اگر هزاران مشکلی پیش بیاد وقت بگی آقا این هم حکمرانی مهدویه یا نه این حکمرانی مهدوی نیست، یعنی اشکالاتی داره، بعدش ایشالا حالا کاملش میکنیم. لذا میخوام بگم من به نظرم یک خارج از ادبیات میشه اگر بخوایم حکمرانی عصر غیبت رو منطبق بر حکمرانی مهدوی کنیم. اما یه چیزی نکته سومی که میخوام عرض کنم در حکمرانی مهدوی وجود داره و اون تو عنصر ولایت مقام اعظم رهبری تو اون طرح کلی اندیشه اسلامی که قبل از انقلاب اون مباحث رو مطرح کرد به معانی مختلف ولایت که ارجاع میدن و بحث میکنن، یکی از معانی ولایت رو که هست تو ادبیات، یعنی توی لغت هم هست و ادبیات لغوی ما هم وجود داره، اینه که میگیم ولایت همراه با تبعیت و دنبال روی از ولی محبت آمیز هم هست، همراه با محبته، یعنی دنبال روی و پیروی محبت آمیز از ولی است. یکی از اون معانی است که در واقع معنای ولایت وجود داره. ظهور و بروز اصلی این بحث به نظرم در دوران حکمرانی مهدوی اتفاق میفته، حتی الان هم با کم زیاد هست، اما وجه کامل اون در دوران حکمرانی ولایت الهی حضرت حجت اتفاق میفته. و لذا اگر این چنین شد، مشارکت مردم، حضور مردم، فعالیت مردم هم در این حکومت یه عنصر بسیار اثرگذار و مهمه در حکمرانی مهدوی، که خوب بود این نکته هم ناظر به بحث ولایت که عرض کردم مظهر تکامل ولایت از حکومت حضرت مورد توجه قرار می گرفت. ببینید، بحث دیگه‌ای که میخوام عرض کنم اینه که من به نظرم میاد چه خوب بود به جای اینکه ما بیان چند تا الگو رو در این مقاله که من استفادهم کردم از بیان و بنان حضرت استاد، به جای اینکه ما بیایم به چند مبنا و مباحث نظری متفاوت مثل علل اربعه، مثل بحث حرکت بپردازیم، هر کدوم اینها تبدیل به مقاله خاص و جداگونه می شد. اتفاقی که می افتد این بود که بحث رو مسئله محور می کرد، و دوم این که بحث یک قدم رو به جلو حرکت می کرد. مثلا شما بیاید کل حکمرانی مهدوی رو با همین حالا تلقی که حالا عرض کردن یا تلقی که از استاد دارند بیاد و وارد چی بشه؟ بیاد بر اساس تئوری حرکت تحلیل بشه، خیلی میتونه بحث رو عمق بده، یا بر اساس مثلا علل اربعه و یا اون حکمت نظری عملی. همچنان که مبانی هم همین جوره، مبانی شما بیاد مبانی انسان شناختی حکمرانی مهدوی رو بس کنید، مبانی خیلی خوب و اساسی اتفاقا اونجا وجود داره. این بحث محبتی رو که عرض کردم، این بحث مشارکتی رو که در اون دوران عرض کردم، آیا میشه این رو استناد کرد؟ این استناد فقط به نظر من یا باید عقلی مستظهر به نصوص باشه، یا باید برگرفته و برآمده از نصوص باشه. این چیز دیگه که ما نداریم، از جای دیگه هم که نمیتونیم چیز برداشت کنیم، چون اون دورانی که ما ندیدیم، فقط ائمه در واقع راهبری کردند و حضرت رسول صلی الله علیه راهبری کرده، لذا ما باید اون از اونها برگیریم. لذا مبانی انسان شناختی، مبانی هستی شناختی، مبانی عرض کنم که ارزش شناختی، مبانی جامعه شناختی و مباحث گوناگون دیگه، هر کدوم از اینها به نظرم میتونه و میتواند یه مقاله خوب و درخوری باشه. و همینجا یه اتفاق دیگه‌ای که به نظرم باید بیفته اینه که وقتی که مسئله محور شد کار، وقت به استنادات فراوانی که در این زمینه وجود داره آدم میتونه ارجاع بده. الان توی مبانی، چون خب مقاله محدودیت داشته، 7000-8000 کلمه، بیشتر که نمیتونه باشه، ایشون در واقع به جای این که به آیات و به روایات ارجاع بدند، در واقع فقط عناوین بحث رو آوردن. اونجا هم هست دیگه، مثلا عناوین مثلا حاکمیت و گسترش دین و نفی سکولاریسم، حاکمیت و گسترش توحید و نفی اومانیسم، حاکمیت و گسترش معنویت و نفی ماتریالیسم، عدالت فردی اجتماعی، نفع نابرابری. خب اینا در واقع مستند نشده، با اون که هر کدوم یک از اینها میتونست و فراوون هم هست دیگه، فراوون هم هست در این دوران، از اونجا میشه استفاده کرد. نکته دیگه‌ای که میخوام عرض کنم، منطق مبانی شفاف بشه. چرا من مثلا به مبانی انسان شناختی و مبانی ارزش شناختی نپرداختم؟ چون اینها رو الان در متن نیست، اما مثلا سه چهار تا مبانی به طور خاص اومده. همچنان که منطق هر کدوم از این در واقع مسائل به نظرم شفاف بشه. حالا ما در علوم سیاسی حالتی بحثی به نام چارچوب نظری داریم. اگر این بحث بر اساس حرکت جلو بره میشه چارچوب نظری، بر اساس علل اربعه بره یه چارچوب نظری دیگه میگیره که عرض کردم خیلی بحث رو هم رو به جلو خواهد برد. یه بحث دیگه‌ای که میخوام عرض کنم، در حکمرانی متعالی ایشون یه تعبیری دیگه از حکمرانی مهدوی دارن، حکمرانی متعالیه. در حکمرانی متعالی بحث از اجرا و اعمال قدرت در جامعه با نگرش مردم سالاری دینیه. نمیدونیم واقعا آیا در دوران حکمرانی متعالی مهدوی اعمال قدرت با نگرش مردم سالاری دینی خواهد بود یا نه. برای اینکه الان اون چیزی که ما تو مردم سالاری دینی میگیم، اصلا میگیم ولی فقیه هم حالا با واسطه یا بی واسطه منتخب مردمه. برخی ها تو نظری ولی فقیه میگن مشروعیت هم مردمیه. همه اختلافاتی که حالا اینجا وجود داره. آیا در حکومت حضرت میشه از مردم سالاری دینی و انتخاب به مثلا حاکم اسلامی صحبت کرد؟ یه بار مقبولیته، اون یه بحث دیگه است. یه بار بحث انتخابه. نمیدونم، حالا حداقل اینی که داده ای ارائه نشده، یعنی شما میگید بله مردم سالاری دینیه، به همین نه مثلا مردم حق انتخاب دارن، مردم میتونن انتخاب کنن به این دلیل، به این دلیل، به دلایل مختلفی که وجود داره. خب این باید به نظرم دقیق و مستند در موقع بحثش بیان بشه. نکته آخری که میخوام عرض کنم اینه که اگر ما اومدیم مبانی حکمرانی مهدوی رو فروکاستیم و بعد اومدیم مبانی حکمرانی ولایت فقیه رو هم بحث کردیم، یعنی میگیم آقا حکمرانی مهدوی فراتره، یه مفهوم عامه به فرمایش جناب آقای دکتر الهی، بعد حالا که اینجنینه بعد ما میتونیم پس از مبانی حکمرانی ولایت فقیه هم صحبت کنیم. وقت اینجا هم بحث خواهد شد که حکمرانی ولایت فقیه چه تفاوتی با حکمرانی با حکومت ولایت فقیه داره و دقلی مبانی که اینجا بحث شده چه تفاوتی دارند، و بحث بعدی هم میشه که اگر اینطور باشه با توجه به اینکه مباحث گوناگونی در این زمینه بحث شده نوآوری بحث چی میشه. خب اون دیگه یه نکته ایست که به هر حال به نظرم خوب مورد توجه قرار بگیره. خیلی متشکرم، من جسارت کردم، پیشاپیش هم باز هم عذرخواهی میکنم. انشالله از فرمایش استادم جوری که استفاده کردیم بیشتر هم استفاده کنیم. خیلی متشکرم.
بسم الله، خیلی ممنون و متشکر. ما حدود 20 دقیقه فرصت داریم، اگر موافق باشید دوستان سوالاتشون یا نکاتی رو دارند ما خدمتشون باشیم. دوستانی هم که در فضا مجازی خدمتشون هستیم خدا قوت عرض میکنیم خدمتشون، اگر نکته ای دارند حالا که شفاهی هم امکانش هست که بپرسن یا بنویسن. آره بنویسن بهتر هست که ما از نکات دوستان استفاده کنیم. خدمت سروران ارجمند هستیم. داخل پرانتز نکاتی که ناقدان محترم فرمودند رو دوستان نقد نکنند، چون بعد ما باز فرصت در اختیار ناقدان قرار بدیم و نداریم. خدمت اساتید و سروران هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. تقدیر تشکر میکنم از سلام کنم من برای تبیین حکمرانی مذهبی توضیح در واقع اضافه میخوام بدم، به یه جوری در واقع میخوام دفاع کنم از جناب آقای ایرانی‌نژاد. به نظر میرسه که نقد نمیخوام بکنم، نقد ناقدان رو که فرمودید. عرضم به حضورتون، ما برای تبیین حکمرانی مذهبی، من به نظرم لازمه که ما ابعاد امامت رو بهش توجه بکنیم. همونطور که مستحضر هستید، ابعاد امامت خب سه بعد مرجعیت علمی و دینی، حکومت و نظام سیاسی و ولایت معنوی و ولایت باطنی به تعبیر شهید مطهری در اصل غیبت. خب ببینید، دو شأن اول یعنی مرجعیت علمی و دینی و همچنین حکومت و سیاست در اصل غیبت و طبعا داسته غیبت در واقع در دسترس نیست. طبعا اینجا همون بحث در واقع نایبان عام مطرح میشه و مرجعیت علمی و همچنین نظام سیاسی که در قالب ولی فقیه و ولایت فقیه مثلا میشه. اما بحث ولایت معنوی امام و ولایت باطنی امام در اصل غیبت وجود داره، یعنی ما اون فایده امام غایب رو وقتی مثلا میکنیم و در اون روایات هم که اشاره شده به سان خورشید پشت ابر هست، بر همین اساس، بر اساس تفسیری که مرحوم علامه طباطبایی هم از این آیه ارائه می‌فرمایند، یهدون به امرنا، و در واقع اون هدایت به امری که ایشون در اونجا تفسیر می‌کنن، طبیعتاً این ولایت معنوی و ولایت باطنی در اصل غیبت هم وجود دارد. از این حیث ما میتونیم در واقع تعبیر حکمرانی مهدوی رو به کار ببریم. چرا؟ برای اینکه به طور کلی حکمرانی اسلامی در معنای عام خودش و حکمرانی مهدوی در معنای خاص خودش حوزه های مختلفی رو در بر میگیره. یک، در حوزه های مسائل مادی با تاکید بر عدالت. دوم، حوزه مسائل معنوی و ولایت باطنی. بنابراین از این جهت میشه تعبیر حکمرانی مهدوی رو به کار برد.
خیلی متشکرم، ممنون.
یه توضیح اگر اجازه بفرمایید، ولایت رو جناب استاد یه معنی فرمودن، معنی محبت، من یه معنی دیگری داشتم از میکردم. بحث در واقع ولایت باطنی رو.
بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر میکنم از همه بزرگواران. یه نکته ای که مدت هاست در واقع ذهن رو به خودش درگیر کرده این هست که ما اساساً آیا علمی است که حکمرانی مهدوی دوران غیبت رو عطف به حکمرانی مهدوی دوران ظهور و اصل ظهور بکنیم یا نه؟ این که ما میگیم حکمرانی ولی فقیه تبعی از حکمرانی مهدوی است، در حالی که ما اساساً حکمرانی مهدوی ندیدیم، تا حالا تجربه نکردیم که این تابع اون بشه، این بر اساس اون باشه. ما حکمرانی های پیشین، اگر حالا با همه تسامه هایی که صورت میگیره، یک حکمرانی نبوی و علوی و احیاناً برخی از ائمه در یک محدوده مختصرش. این برای من همواره مبهم هست. توی فرمایشات دو بزرگوارم بهش اشاره شد، اینکه بالاخره وقتی ما این را پیشا ظهور و پیشا تجربه حکمرانی مهدویت تابع اون در پیوند با اون میدانیم، به نظرم اساسا مفهوم نیست. اگر ائمه هم فرمودن در نبود ما، در نبود آخرین حجت ما، شما به ناگزیر احادیث ما را ملاک و مبنای کار خودتون قرار بدید، این مربوط به ائمه پیشین هست. یعنی تأکید میکنم چیزی که ما هنوز تجربه نکردیم را پیش از اون اتفاق چجور میتونیم تابع بر اون اتفاق بدونیم. خیلی متشکرم. خیلی ممنون.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خیلی استفاده کردیم از مسئله ساتید. من یک سوالی دارم که در واقع به سه سوال تبدیل میشه و هر کدوم به ناظر به مباحث ناقدین محترم و استاد محترم هست. اونم این است که آیا حکمرانی عبور از حکومت یا مسئله حکمرانی شرح چگونگی حکومته؟ چون من فهمم این شد که جناب آقای سلیمی جوری توضیح دادن که، یعنی تصریح کردن که شرح چگونگی حکومت از حکمرانی، اینو تصریح فرمودن. و حالا فهم و برداشتم از طبق مباحث جناب استاد این بود که حکمرانی به نوعی عبور از حکومته. حالا فهمم شما اصلاح فرمایید. من اشکال این دوتا رو عرض می‌کنم.
اگر حکمرانی عبور از حکومت باشه اشکال ذاتمندی و نسبتمندی پیش میاد، چون حکومت امر ذاتمنده و حکمرانی امر نسبتمنده و اون موقع یعنی عبور از امر ذاتمند به امر نسبتمند و میدونید که در واقع تثبیت امر نسبتمند بر اساس انکار ذات گوام پیدا میکنه. یعنی وقتی شما معتقد به حکمرانی باشید یعنی اصلا حکومت رو کنار گذاشتید، یعنی عبور کامل. و این آیه ممکن است یا ممکن نیست؟ اگر نه، بنا به گفته استاد سلیمی پیش بریم، یعنی شرح چگونگی حکومت رو بخوایم صحبت کنیم، فرایند رو شرح فرایند در فرایند چگونگی فرمودن. این ثمره بحث چیست؟ حالا ثمره بحثش رو من ناظر به بحث مهدوی میکنم، حکمرانی مهدوی. ثمره بحث در شرح این فرایند چیست؟ و حال اون که اصلا اقتضای زمان ظهور با پیشا ظهور خیلی فرق میکنه، حتی نوع قضاوت های حضرت فرق میکنه، چون داده های ما در باری مباحث مهدویت مال بعد از ظهوره. داده های روایی ما اومدیم داده های روایی بعد از ظهور رو آوردیم برای قبل از ظهور که اقتضاعات اون عصر با این عصر کاملا متفاوت و متمایزه، میخوایم از اون برای الان الگوگیری بکنیم و این الگوگیری اتفاق نمیفته. لذا به اعتقاد بنده در هر سه صورت اشکال وارده، که این در سوال ها من مستشکل نیستم، من سوالمندم سائلم من، بله، که اگر عنایت بفرمایید این رو بنده توضیح بدم. خب چند تا سوال ریز هم داشتم که زمان نیست، ببخشید.
متشکرم. خب بسم الله الرحمن الرحیم. نکاتی که دوستان فرمودند، چیزی که بین همه فرمایشات دوستان مشترک بود، بحث خود تعریف حکمرانی بود که جامعه امانه باشه، متمایز باشه از تعریف حکومت و حاکمیت و نسبت حکمرانی با حکومت و حاکمیت چیست، و ثقل بحث و مرکز بحث هم همین تعریف بود. نکات پیشنهادی هم دوستان داشتن، گفتن که خواستن کار شما رو زیاد کنن جناب استاد، گفتن که مبانی هر کدوم میشه یک مقاله است و چارچوب های تحلیل که در سه منزل عقل نظری عملی، چارچوب حکمت متعال، چارچوب حرکت و چارچوب علل اربعه بود، اونها هم میشه سه تا مقاله، هشت تا مقاله حداقل رو دوش شما گذاشتن. و نکته دیگه این بود که حالا ما علل اربعه یا ارکان حرکت و اینجا وجه تمایزش چیست اینجا؟ چون ما میتونیم از یه روش سیستمی هم مثلا استفاده کنیم، وقت ویژگی حکمرانی مهدوی رو که ما میخواییم بر اساس این سیستم، این سیستم تا سیستمی که شما توضیح دادید، ما میتونیم از یه روش دیگه هم استفاده کنیم، وقت خیلی مثلا تمایز اینجا خودشو نشون نمیده. و بحث زمان و مکان که شما هر دوتا رو فرمودیم که یعنی عصر غیبت. و نکته بعدی هم این بود که اون ریشه تا تنه تا ساقه تا شاخه، آخرش ما اون میوه و شیرینی میوه رو باید بتونیم به شهروندان بچشونیم. این نکته مهمی هست. آره دیگه، چون استصحاب معمولا به اینجا فکر کنم بحث استصحاب حالا یا قهقرایی یا غیر قهقراییش بالاخره آره خودش نشون میده. حالا نکات مهم دیگری هم بود که من سعی کردم چکیدش رو ارائه بدم. و نکته آخری هم که دوستان فرمودند این بود که ما تفکیک کنیم دیگه، یعنی بین عصر ظهور و عصر غیبت رو تفکیک کنیم، یعنی حکمرانی رو، یعنی دوباره یه مقاله دیگه اینجا اضافه بشه، این هم تفکیک کنیم که مستقل مباحث رو بشه پیش ببریم. حالا در این فرصت محدود خدمت شما هستیم.
خب بازم مجددا تقدیر و تشکر از نظرات آلمانه عزیزان و سروران دو ناقد گرامی و دوستان حاضر در جلسه. حقیقتا برای خودم قابل استفاده و راهگشا بود، کلید بود برای قطعا تکمیل و تعالی این مقاله و این انشاءالله کرسی. من به اختصار وقت میخوام عرض بکنم، اولین در واقع بگم پرسش یا ابهامی که ناقدین عزیز و بعضی از دوستان مطرح کردن این بود که من در بحث مباحث تصوری و مباحث مفهوم شناسی بحث حکمرانی را مطرح نکردم، یعنی چیستی حکمرانی، مفهوم حکمرانی، ماهیت حکمرانی. حقیقت امر اینه که این در اینجا ما چهار تا پروژه، چهار مقاله دیده شده. تو این چهار مقاله حالا عنوانش فلسفه حکمرانی مهدوی، چیستی و ماهیت شناختی حکمرانی مهدوی با تاکید بر چیستی و ماهیت شناختی حکمرانی با تاکید بر حکمرانی مهدوی، اینجا هم حکمرانی مهدوی تعریف شده، هم حکمرانی مطلق تعریف شده، هم تفاوت حکمرانی در واقع تفاوت حکمرانی با حکومت. چندین صفحه پیرامون همین موضوع در اینجا تفاوت ها را این مقالات چون که در یک باکس و در یک منظومه تعریف شده بود تکرار مکررات نشه، من اینا رو اینجا نیاوردم. حق با دوستان بود که طوری من اینجا چون که میخواستم اینا مستقل خدمت دوستان ارسال شده یا میبایسته اینو میگفتم که اینجوری چهار مقاله هستش، یا که تعریف حکمرانی رو من اینجا میآوردم که این ابهام و این سوال در اینجا در واقع مطرح نباشد. من از این بابت عذرخواهی میکنم. نه، این تعریف اومده، سوال کامل هم اومده، تفاوت حکمرانی با حکومت خیلی دقیق و در واقع مفصل تو این مقالات اومده. آره، این ارجاع میدادیم خوب بداره. نکته بعدی، این دوتا در واقع پرسشی بود، یکی تعریف حکمرانی، یکی هم تعریف اندیشه مهدویت. این هم تو اون مقالاتی اومده بود که من اینجا کوتاهی کردم، اینا به عرض دوستان نرسوندن. سوال بعدی این بود که امتیازات حکمرانی، بس این بود که من به عنوان یک ادعا گفتم که حکمرانی مهدوی مطلقه، هم شامل حکمرانی ولی فقیه در عصر غیبت می شود و هم حکمرانی متعالی مهدوی در بعد از ظهور، هر دو را با یک عنوان حکمرانی مهدوی من عنوان دادم. من در اینجا فقط علت نامگذاری هر دو حکمرانی با حکمرانی مهدوی را بیان کردم. گفتم ببین هر دو حکمرانی به یک نحوی برگرفته از اندیشه مهدوی است. حکمرانی در اینجا حکمرانی ولی فقیه نایب یک منوب عنی به نام امام زمان که حکمرانی متعالی مهدوی است. بر این اساس ما آمدیم حکمرانی ولی فقیه را هم حکمرانی مهدوی تعریف کردیم. چرا؟ چون که نایب دیگه، حکومت نایب سعی عین حکومت منوب عن نیست، اما در راستای حکومت منوب عنه و همچنین هر دو برگرفته از اندیشه مهدویت. بر این اساس اما در اینجا تفاوت ها، بله تفاوت ها زیاد وجود داره، من اینجا بیان نکردم چون جاش نیست. حتی یه بحث مفصل تری اینجا، آره حتی یه بحث مفصل تر، درست میفهمید آقای من، یه بحث مفصل تری وجود داره با اون بحث اجماع اجماع دخولی و اجماع لطفی و اینا که داریم که آره یه بحث مفصلیه که یعنی آره اونم هست. بله اونجا من یه مقاله نوشتم تحت همین عنوان که در واقع بعضی از نواقصی که در عصر غیبت اگر
در واقع نظارت و اشراف امام زمانه در این قالب ها که هدایتگری میکنه نائبین خودش را. آره همین هستن. آفرین. یعنی میخوام بگم که به یک نوی جناب آقای ملکی بزرگوار، به یک نوی اگر میگیم حکومت ولی فقیه حکومت مهدوی است، این توجیهاتشه، این دلایلشه که این تعریف ما را به یک نوی مستند کنه، مستندسازی بشه. خب این نکته. نکته بعدی که جناب گسلی میفرمودن نهاد پنجگانه با چه محور و با چه معیاری اینجا بیان شده، اون تعریف مشهور که وجود داره نهاد اجتماعی را پنجگانه تقسیم کرده که غالبا میگن، من بر اون اساس این نهاد پنجگانه را اینجا اصلا های کلیدی که مطرح شده و مشهور هم هستا، خیلی به این نهاد پنجگانه میپردازن، من بر اون اساس این آوردم. آره بله. پرسش بعدی که بازم بعضی از دوستان از جمله دکتر سلیمی بزرگوار فرمودن، بحث عصر غیبت بود که چطور شما تعریف مهدوی را، تعریف حکمرانی مهدوی را به پیشا ظهور و پسا ظهور میزنید، اما در واقع انطباق حکمرانی مهدوی بر اساس نظریه حرکت فقط رو در واقع بحث شما حکمرانی ولی فقیه است. من اونجا قید کردم که چون که بحث انتظار مطرح است، من اینجا اون تعریف خاص حکمرانی مهدوی، حالا بگیم اخص به قول آقا، اخص که همون حکمرانی ولی فقیه، اونا با قانون حرکت منطبق میخوام بکنم، نه حکمرانی مطلق یا حکمرانی مهدوی است. چون که بحث انتظار در اینجا مطرحه، من نمیتونم تعریف مطلق را بیارم با قانون حرکت منطبق بکنم، بلکه حکمرانی اخص یا حکمرانی ولی فقیه که درش نظریه انتظار مطرح می شود قابل انطباق است. در اینجا اونجا من این قید رو زدم که مخصوص این انطباق فقط برای حکمرانی ولی فقیه در اینجا. این نکته بعدی، فرمایش دوستان درسته، آقای سلیمیان بزرگ، همه دوستان حکمرانی ولی حکمرانی متعالی مهدوی با روی کرده پیشینی ما داریم، حکمرانی ولی فقیه با روی کرده پسینی قابل توجیه است، چون که تو تاریخ اومده تجربه من شد دیگه. اما حکمرانی متعالی مهدوی ما نداریم، تا الان نداشتیم، آینده میاد، به خاطر همین با روی کرده پیشینی ما توجیهش میکنیم. حالا چطور توجیهش میکنیم؟ بر اساس داده های روایی، بر اساس داده های قرآنی، بر اساس تجربه حکمرانی نبوی، بر اساس تجربه حکمرانی علوی. ما روایت داریم، روایت زیادی داریم، البته روایت مختلفه. بعضی از روایت میفرمایند که سیره و سنت حکومت امام زمان، حکمرانی امام زمان به مثابه سنت و سیره رسول گرامی اسلام. بعضی از روایت و سیره و سنت امام علی علیه السلامه. بعضی از روایت داریم که میگه نه، اصلا به سیره و سنت امام علی عمل نمی کنه امام مهدی. خب این دوتا روایت مختلف چی را میخواد برسونه؟ در جمع‌بندی میگیم که در بعضی از سنت و سیره حکمرانی مهدوی شبیه حکمرانی نبوی است، در بعضی از موارد که به اقتضا و مقتضیات اون زمانشه متفاوته. پس بنابراین صحیح ما حکمرانی مهدوی، حکمرانی متعالی مهدوی را هنوز تجربه نکردیم، اما اندیشه مهدویت داریم، داده های روایی معصومین داریم، داده های قرآنی داریم، بر اینا میتونیم یک در واقع الگوها و تعاریفی بگیریم که بتونیم ساختار و در واقع چارچوبه حکمرانی متعالی مهدوی را ترسیم بکنیم. نکته آخر که فرمایش دکتر سید باقری عزیز ما که بله، هر کدوم از این چارچوب نظری فرمایش ما درسته، یک مقاله هست، هر کدوم از این مبانی هست، شناختی، جامعه شناختی، ارزش شناختی، جامعه، اینا هر کدوم یه مقاله هست. اما ما میخوام در یک باکس در واقع یک جا اینا رو ببینیم تا به یک نحوی اون ادبیات خودشو نشون بده. بله به تفصیل اگر میخوای کسی بپردازه، لازمه یک کار اینه که هر کدوم از این چارچوبه ها و هر کدوم از این منابع مبانی خودش یک مقاله مستقلی است. من بازم بگم خدمت عزیز گرامی، استفاده کردم از فرمایشات همه عزیزان و سروران، قطعا در استانداردسازی و تعمیق این مقاله و این کرسی انشاءالله اینا مفید خواهد بود. تشکر.
بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی تشکر و سپاسگزاری میکنیم از جناب استاد الهی نژاد. از همه سروران و دوستان هم تشکر میکنیم. خدمت جناب آقای دکتر سید واقری هستیم، یه نکته ایشون دارند.
خیلی ممنونم. نکته ای که فهمودید که در حکمرانی گذر از حکومت، گذر از حکومت نیست اما متفاوت از حکومت. لذا توی حکمرانی، چون توی حکومت این گونه مباحثی که در ادبیات حکمرانی مطرحه اصولا وجود نداره، بلکه حکومت اگر در گذشته اعمال قدرت از بالا به پایینه، اینجا حکومت میشه روندی، فرایندی، تعاملی. حکومت هست، در کنارش مردم هم هستن، در کنارش نهادهای مدنی هم هستن، دیگران هم هستن. حکومت تک بازیگر و فرماندهنده از بالا صرفا نیست، زا گذر نمیشه اما یک کتازه عرصه قدرت هم دیگه نیست.
قدرت پراکنده است، تجمیع شده، توضیح میشه.
قدرت پراکنده است در کل جامعه، در میان مردم، در میان
قدرت پراکنده نمیشه.
چطور میشه؟
دیگران و زرراستای اهداف خودش استفاده میکنه.
اون حکومت،
تشکر میکنیم. جناب آقای دکتر سلیمی، خدمت شما هستیم، اگر نکته پایانی دارید ما استفاده کنیم.
شروع میشه تو همیشه اواخر بحث.
اگر صدای ما رو دارن جناب آقای دکتر سلیمی.
من عرض ندارم خیلی ممنون
و متشکر از جناب استاد سلیمی، جناب آقای دکتر سید باقری و جناب استاد الهی نژاد و همه سروران و دوستان. خدا یارچنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما بستگان. السلام علیکم و رحمت الله.